سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین و زیبایی‌های آن،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درک زیبایی های دین از طرفی امر حصولیه، یعنی آدم یک کاری انجام بده ولی مستقیما نمیتونه بره این احساس زیبا بودن دین رو، احساس لذت از زیبایی دین رو به دست بیاره و در قلب خودش قرار بده. تا مقدمات رو انسان فراهم بکنه، در نتیجه صفای باطن کم کم به اینجا برسه که به به دین چه زیبایی هایی داره. از طرفی میشه گفت درک زیبایی های دین یه امر حصولیه، مقدماتش تحصیلی هست ولی نتیجهشو خدا باید عنایت بکنه. ذیل این آیه کریمه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو زیبا قرار میده در دلهای شما. ائمه خدا علیهم السلام فرمودن این زیبا قرار دادن هدیه ویژه الهیه برای دلها، این از امدادهای غیبی پروردگاره، این مسئله عادی نیست، این در واقع گویی قطعی از بهشت و رضوان الهیست که تو این دنیا محقق میشه، اجر و پاداشی است که خدا اینجا به مؤمنین میده، این کار خداست، خدا هم به خودش نسبت داده. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداست که ایمان رو محبوب دلها قرار میده و ایمان رو زیبا قرار میده در دلها. البته به عنوان مصداق میدونید روایت هست اصلا اینجا ایمان یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، خداوند متعال علی ابن ابی طالب رو در دلها زیبا و محبوب قرار میده. حالا حتما مصداق اتم و اکملش هست، مغایرتی نداره با اینکه کلیت دین هم پیش انسان زیبا قرار بگیره، ولی این کار خداست. اون چیزی که کار ماست، ما باید باهاش مقابله بکنیم، اون طرف مقابل قصه است. پس ما مقدمات درک زیبایی دین رو فراهم میکنیم، زیبایی دین رو خدا باید در دل ما بندازه. اما نقطه مقابل زیبایی دین، زیبایی دنیاست و زیبایی اعمال ما، که در قرآن کریم این دوتا موضوع هم دقیقا ذکر شدن. من حالا بازم یه مقدمه ای عرض بکنم. و وقتی که بحث از زیبایی میکنیم، یه وقت دوستان نباید تصور بکنن ما دیگه رفتیم داریم به بحث ذوقی میکنیم و حالا زیبا باشه یا نه به فکر نون باش که خربزه آبه، زیبا بودنش یا نبودنش چه اهمیتی داره که بهش پرداخته بشه، بالاخره مفیده، بالاخره ضروریه، بالاخره اعتقادات ما، استدلالات عقلی ما ما رو به اینجا کشونده، معتقد شدیم، ملتزم شدیم، ما جهان آخرت رو در پیش داریم، ما بالاخره یه مسئله خیلی جدی دین، شما چرا رو به زیباییش میپردازی؟ خب البته زیبا هم هست، انکار نمی کنیم. من دیدم مؤمنین با بحث زیبایی دین اینجوری برخورد میکنن. خب معلومه برای همه دوستان که زیبایی بحث ذوقی نیست، زیبایی دین حقیقت شرعیه است. خدا تو قرآن داره میفرماد زینه فی قلوبکم، تزیین میکنه خدا ایمان رو در دلهای ما، این کار عبث نیست، خدا هیچ وقت کار عبث نمی کنه. از اون طرف زیبایی دنیا و زیبایی عمل در نزد کافران هم این هم حرف ذوقی نیست، این هم یه حرف فرعی نیست، اینا هم در قرآن خداوند متعال بهشون پرداختن. ما خیلی وقتا به امور ضروری میپردازیم، زیبایی میاد مثل یه سیلی همه رو میبره، میگن آقا این صحنه دنیا زیباتره، میبره همه رو. عمر انسانها، احساسات انسانها کجا داره صرف میشه؟ انسانها حتی برای دنیای جدی خودشون هم جدی نیستن، با زیبایی ها و زیبایی هایی که خیالی هن دنیای خودشون هم از دست میدن، حالا چه برسه به ضرورت های اخروی که بخوان بهش توجه کنن. واقعیت مسئله این استش که زیبایی یک جایگاه بسیار جدی داره در حیات بشر، تو دین هم خیلی جدی خداوند متعال بهش پرداخته. دیروز عرض کردم یکی دو جمله، امروز هم باز در حد یکی دو جمله بذارید اینو عرض بکنم. ترس از این هست که آدم به زیبایی دین نپردازه، لذتش از دینداری کم بشه. لذتش از دینداری کسی کم بشه عجب پیدا میکنه، نبرده دیگه، کیف نکرده دیگه، غرور پیدا میکنه. امروز بذارید یه نکته دیگه هم از اینجور عوارض اشاره کنم. نه تنها عجب آدم پیدا میکنه، بلکه حسادت هم پیدا میکنه. حسادت دیندار به بیدین دیدی؟ فلان فلان شده، خودشو ول کرده، هر گناهی دلش میخواد انجام میده، عجب آدم های بیدینی هن. خدا داره نگاه میکنه. زیادم این سر عرق دینداری تو نیست اینقدر ناراحت شدی از اون آدم بیدینی ها. بعضی اینجوری هن، یک همیشه هم مال اینه که حسودیت میاد، اون فلان فلان شده داره کیف میکنه تو کیف نمیکنی. ببین تعادل آدم به هم میخوره. چرا حسادت میکنی بسند به گناهکار؟ تو باید دلت بسوزه براش. نهی از منکر مبتنی بر حسادت نسبت به گناهکار، چی توش میمونه؟ یعنی که نهی از منکر نکنی، ما مبتنی بر حسادت نباید باشه، مبتنی بر دلسوزی باید باشه. اثرش هم فرق میکنه. ولی اگر خودت توپت پر باشه، برده باشی، لذت برده باشی، حسادت نمی کنی. الان ببین تو مجلس امام حسین کیف میکنی میری، بعد میری بیرون کس دیگه نرفته، حسادت نمی کنی، مطمئنی اون منزه تو خوش نگذرونده، یقین داری، دلت براش میسوزه، میگی محروم بنده خدا. آقا جون برو، برو مجلس روزه رو برو، ببین با چه کیفی کردیم، چقدر توپمون پره. واقعا بدون امام حسین زندگی سرگرمی نداره. برو آقا جون، ببین تو خودت توپت پره، الحمدلله شارژی، داری دیگری رو دعوت میکنی به دین. ولی یه کسی زیب، حالا اینجا مصداقش امام حسین فداش بشه و مسئله حل میکنه، یه کسی واقعا از عباداتش، از تقیداتش، از دین در یک نگاه کلی لذت نبره، خیلی احتمالش هست که این آدم اگر ببینه دیگران دارن از دنیای خودشون لذت میبرن، از گناه لذت میبرن، به اونا حسودی کنه. بعد اسم حسودیش هم میگذاره مثلا غیرت دینی، مثلا ممکنه بگذاره، یا ناراحتی از گناهکار. ببین شما ناراحتی از گناهکار، آخه چجوری ناراحتی؟ کمی توضیح بده ببینم چجوری ناراحتی چیه. بعضی وقتا ممکنه این حسادت آدم رو اپا بندازه، یه دفعه آدم بیفته تو رقابت، بخواد بره شبیه او بشه. مؤمن باید خیلی توپش پر باشه، اصلا نگاه نباید بکنه اون طرف، یه ذره هم دلش نباید بره. آقا خب دل میره دیگه، چیکارش کنیم؟ بالاخره ما داریم مبارزه میکنیم، انشالله موفق بشیم، دست به گناه و دنیا و آلودگی نزنیم، ولی خب دنیا کشش داره دیگه. خب کشش دنیا مال چیه جز مال این خیال باطله که فکر میکنید دنیای او زیباست، دنیای او برای تو هم زیبا شده؟ جز مال اینه که تو فکر میکنی که اون از عمل بد خودش داره لذت میبره و واقعا لذت میبره، واقعا لذت میبره و تو خودت لذت نمیبری از دینداری خودت؟ این باید حل کنی برای خودت، ولی دلت اون وره، خودت این طرف، اسمش هم میگذاری من دارم مبارزه با هوای نفس میکنم، درستم هست، ولی اثرش کم میشه، اثرش کم میشه وقتی روحیاتی پیش میاد که امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه شریف میفرماید گناه دیگران رو نابخشودنی میدونه، گناه خودش رو بخشودنی میدونه، گناه کثیر خودش رو میتونه ندیده بگیره، گناه کم دیگری رو نمیتونه ندیده بگیره. مثلا روابط اجتماعی آدمو مخدوش میکنه. مؤمن چجوری باید باشه؟ خودش 1% گناه نمیکنه، 100 برابرش کس دیگه گناه میکنه، میگه میبخشه انشالله، خدا انشالله میبخشدش، آقا نکن، ولی خدا هم میبخشه. چه امیدی میدی؟ واقعا امیدواره؟ نه، از کجا برمیاد؟ مثلا ببینید خدا از چه روحیاتی بدش میاد. در روایت هست اگر بگی که فلانی رو خدا نمیبخشه، یک گناهکار خفنی رو ببینی بگی اینو خدا نمیبخشه، در روایت هست اگر به کسی، به گناهکاری بگی خدا او رو نمیبخشه، خدا او رو آنن میبخشه، همه گناهاش رو برمیداره میریزه تو برمنده تو، بی خود کردی گفتی نمیبخشه، چی کار داری من نمیبخشم؟ خیلی فشار اومده رود بگو بعید میدونم خدا ببخشه، مطمئن نگو، میزنمت، و کرم من چی کار داری؟ من شاید بخشیدم. این نگاه چه روحیه ای داره میده خدا؟ اینا اینجوری روحیه رو دوست داره که نگه اینا رو، ولی آدم هرسش که در بیاد دفعی میگه دیگه، خدا اون نمیبخشدش. آقا چی شده؟ به شما چه ربطی داره؟ کرم خدا؟ خیلی فشار اومده رو اون گناه میکنه، نکنه ریشش همون حسادت هست که آخه حسادت هم خودش یه جایی نامریه دیگه، نامحسوسه، احساس نامحسوسیه. مؤمن باید توپش پر باشه، مثلا نگاه نکنه، دلش برای دیگران بسوزه. این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که توپ خودش ماشاءالله پر از لذت بردن. طرف میگه آقا ما تعطیلات عاشورا رفتیم فلان جزیره تفریحی، رفتیم فلان سفر اروپایی. آدم اونایی که مزه عزاداری امام حسین رو چشیدن و زیبایی عزاداری امام حسین رو میدونن میگه بنده خدا چقدر محرومه به خدا، تو یقین داری اون لذت تو رو نبرده؟ تو یقین داری اون زیبایی که تو چشیدی اون نچشیده؟ حالا نهی از منکر کنی اثر داره، حالا تحقیر کنی گناهشو اثر داره، دیگه اثر حسادت نیست. اینجوری باید باشه آدم. انبیاء و اولیاء الهی اینجوری نصیحت میکردن دیگرانو، نماز نمیخونه باید بگی وای نماز نمیخونی؟ چی داری آخه؟ وای دلت براش بسوزه. اینه که میفرماید مؤمن نصیحت غریزشه نه وظیفش، غریزشه، یعنی به صورت غریزی دلسوزی میکنه برای دیگران. نصیحت هم که میدونید یعنی دلسوزی، نه اینکه حرف بزنی نصیحتش بکنی. حالا ممکن در نتیجه این نصیحت یعنی دلسوزی یه حرفی هم بزنی. الان دیگه رایج شده میگن آقا یه نصیحتی بکن ما رو، یعنی یه حرفی بزن. نصیحت نه یعنی حرف بزن، یعنی اینکه دلسوزی کن برای ما. این دلسوزی ناشی از چیه؟ ناشی از اینکه خودت باید توپت پر باشه، باید توی ماشین آخرین مدل سوار شده باشی از معنویت، و مردم پیاده با پاهای خسته میگه تو رو خودو بذار این سوارش کنم، یه صدقه ای داده باشیم، یه زکاتی، آخه یه بنده خدا پیاده است، ما سواره ایم، اینجوری باید توپت پر باشه دست دیگران رو برای دینداری بگیری، غرق زیبایی دین بشی. این هم که آخه الکی نمیشه که. برگردیم به بحث خودمون، تلقینی که نیست به سادگی. تلقین خیلی کار موثریه، ولی با یه دونه تلقین، دوتا تلقین دین زیباست، اینجوری نمیشه که. باید واقعا زیباییشو بچشی. این یک هدیه ویژه الهیه. خب ما مستقیما نمیتونیم زیبایی دین رو درک کنیم، تحصیلی نیست، حصولیه، ولی در طرف مقابلش یه مقدار مستقیم تر میتونیم عمل بکنیم، و اونم نازیبایی غیر دین رو دیدن، نازیبایی کفر و عصیان و فسوق و اینها رو دیدن، نازیبایی هاشون رو دیدن، مقابله کردن با این که اونها رو یه وقت شیطان پیش ما زیبا قرار نده. حالا ببینید چقدر در قرآن تکرار شده، من یکی دو تا نمونش رو برای شما قرائت میکنم. چقدر خدا این موضوع براش مهمه، من نمیدونم، خیلی موضوع مهمیه برای خدا. حالا ما اهمیت نمیدیم، باشه، ما خیلی چیزا رو اهمیت نمیدیم که اهمیت داره، ولی خدا خیلی در این باره صحبت میکنه. یه فکری بکنید، یه فکری، نمیدونم با چی کار کرد، هنرمندا، مبلغین، مؤمنین، یه فکری بکنن. ببینید میفرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما بالاخره پیامبرانی رو فرستادیم، بلا فرستادیم، رسولانی رو فرستادیم، فرشتگان عذابی رو فرستادیم، آقا هر چی زدیم اینا رو تا اینها تضرع کنن، تا اینها از کفرشون دست بردارن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اینا تضرع نکردن، بلا فرستادیم آدم نشدن، ولکن قست قلوبهم، اینها قلبشون قساوت پیدا کرده بود، قلبشون قساوت که پیدا کرده بود. بیشتر توضیح بده خدایا، ما اصلا نمیتونیم دقیق معناشو درک کنیم. میفرماید زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، عملشون، شیوه زندگیشون، فرهنگشون، یه کمی امروزی تر صحبت کنیم، سبک زندگیش براش زیبا شده بود. آقا چی میشه بلا سر آدم میاد، قساوت قلب موجب میشه آدم بیدار نشه، تضرع نکنه، ناله نزنه؟ ناله تو بلا دیگه همچین زیاد هم ارزش نداره با، ولی بلا هم اومده ناله نمیزنه در خونه خدا، قساوت قلب موجب این قصه میشه. و چی؟ و این که شیطان موفق شده سبک زندگیشو، شیطان موفق شده رفتارشو، عمل کردشو براش زیبا جلوه بده. این دیگه آقا آدم شدنی نیست، زیبا میدونه، میگه همین قشنگه. این حرفای خداست تو قرآن، یه بارم نیستا در این باره که زینت پیدا میکنه عمل زشت پیش آدم بد، بارها خداوند متعال در قرآن کریم صحبت میکنه. گیر اینجاست، این زیبایی باید از سکه بیفته. حالا انشالله بریم جلو و به شما عرض میکنم چه راههایی وجود داره انشالله این زیبایی رو از سکه بندازیم. یه مورد دیگه از زیبایی دوباره بدی ها رو در قرآن برای شما بخونم. میفرماید در سوره بقره زین للذین کفروا الحیات الدنیا. دو چیز در قرآن زیبا جلوه داده میشه برای آدمای بد، یکی عمل بد زیبا میشه برای آدمای بد، یکی حیات دنیا. دنیا خیلی پیشش زیبا میشه، زینت داده شده. گاهی خداوند متعال این زینت دادن رو جالبه، حالا من به شما بگم، به کسی نگید، گاهی این زیبا جلوه دادن دنیا و عمل بد رو نسبت میده به شیطان، گاهی نسبت میده به خودش. مثلا میفهمیم ما زینت دادیم برای کافران دنیا رو که دیگه نیاد این طرف، حیات دنیا رو معمولا به خودش نسبت میده که آقا ما اصلا به این کافران، برای کافران این آدم پستیه، آدم رذلیه، کافر شده، ما دنیا رو براش زینت قرار دادیم، زیبا قرار دادیم، بره دنبال دنیا دیگه در نیاد. یکی از چیزایی که ما باید مدام رصد کنیم تو دلمون، مراقبت کنیم، مستقیم، بله مستقیم نمیتونم ایمان رو در قلب خودم زیبا قرار بدم، باید یه سیری کنم، یه سفری داشته باشم، سلوکی داشته باشم تا زیبایی ایمان رو حس کنم، ولی مستقیما میتونم مقابله کنم با زیبایی دنیا، میتونم مستقیما مقابله کنم، محاجه کنم، استدلال کنم، حرف بزنم با خودم با زیبایی عمل بد مقابله کنم. یکمی تفکر میخواد، به خدا گناه زشته. کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، این طرف ببینید آیه عجیبیه سوره حجرات، یه چه تنظیمی کرده، میپیچونه آدمو یه دفعه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. دو تا فعل داره، یه دونه مفعول، یه دونه موضوع، دو تا صفت بارش میکنه، یعنی در واقع در قلب مؤمن. ایمان همین یه دونه، دو تا ویژگی پیدا میکنه، هم محبوب میشه هم زیبا میشه از اون طرف. و کرها یه دونه فعل میاره، یعنی حالت به هم میخوره، کراه، احساس کراهت میکنی. من چی به شما بگم احساس کراهت بکنید؟ یه چیزی بگم؟ چی بگم؟ بگو. یه نفر پرسید از استاد خودش که آقا ائمه هدا میل به گناه هم پیدا نمی کردن، آخر خیلی کمی عجیبه، اینو برای من توضیح بده برام جا بیفته. اون آقا هم فرمود اصفهان بودن، اون حال برای دید برای توضیح میدم. اصفهان چاه زیاد نمیتونن عمیق بکنن، لذا باید تخلیه کنن هر چند وقت یک بار اون محل جمع‌آوری فضولات انسانی رو. بعد هیچی دیگه، یه روزی داشتن رد میشدن، وقت من دیده بودم اصفهان قدیم و منتها اون که من دیده بودم با این کامیون ها که موتور دارن، مکش داره اینها، منتها اون روزی که در این چاهو بر می داشتن، همه هم توالتشون دم در بود، محله رو بیگن بر می داشت. منتها قدیم که بود دیگه با بیل و اینا بر می داشتن. یه روزی نوبت یه خونه بود سر راه اینها، با بیل داشتن اینا رو بر می داشتن. این دفعه شاگرد اون استاد دماغشو گرفت و استاد فرمود دماغ تو بر کن. گفت نه حالا به هم می خوره. گفت خب تو هم چیزی رو ممکنه تمایل پیدا بکنی که بخوری. گفت ای وای آقای استاد چی داری میگی؟ فرمود ائمه هدا هم احساسشون نسبت به گناه اینجوریه. و جا افتاد، جا افتاد. کرها یعنی، حالا من دیگه اینجوری توضیح دادم دیگه، کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خیلی چیزا باید نزد ما زشت باشه، حال اون ازش به هم بخوره. کار کن آقا فدات بشن، ببین چه آثار و برکاتی داره. باید کفر، کلیت کفر، فسوق بدترین نوع گناه، عصیان کمترین انواع گناه ها برای چی باشه؟ کراهت داشته باشه. ریز و درشت گناه و کلیت کفر، باید نسبت بهش احساس بدی داشته باشی. آقا اینا وعده الهیه، اینم کار خداست. کرها، خدا این کارو میکنه با دلهای مؤمن. شاخص این است که ما ایمانمون درسته یا نه، چی درست میکنه خدا از این مؤمنین. پلورالیسم کجا بود؟ پلورالیسم روانی اونیه که شما بین خود تو کافر هیچ فرقی قائل نشی و بگی بیخیال، حالا اونم بند خدا، حالا یادم چی مگه، حالا ما اینجوری ما اونجوری. یه پلورالیسم فکری داریم که میگه چی؟ میگه آقا ممکنه من حق بگم، ممکنه باطل بگم، ممکنه اون حق بگه، ممکنه اون باطل بگه، بی خیال، یعنی بالاخره یه جوری همه حق نمایی میکنه. یه پلورالیسم روانی داریم، اصلا اینو نمیپذیره دین. یه نفر اومد پیش پیامبر اکرم گفت فلان کافر، فلان نصرانی چقدر آدم عاقلیه. پیامبر اکرم که از گل نازکتر کسی ازش نمیشنید، فرمود مه، اه این چه حرفی بود زدی؟ اصلا من تعجب کردم این رو در روایت دیدم، ولی موضوعش که دیدم نه، اینجاها بله خیلی تعصبی برخورد میکردن. تعصب نیست، این این همون کرره هست. گفت آقا من چیزی نگفتم، گفتم آدم عاقلیه. آقا فرمود اگر عاقل بود موحد بود، نگو عاقله، عاقله. حالا یه عقلی ازش دیده بوده؟ حاضر نشد پیامبر اکرم کسی یه ذره مثلا یک کافری رو چی بدونه؟ این که رحم و شفقت باید داشته باشی نسبت به گناهکار یه بحثیه، اما باید حالت به هم بخوره از این گناه، از کفر. در نزد آدمهای بد زینت داده میشه عملشون، سبک زندگیشون، و زینت داده میشه منش و مرامشون، و زینت داده میشه بفرمایید دنیا براشون. هیچ کدومش زیبایی نداره، این مال آدم های بدبخته. شما یه جوری نگاه میکنید که انگار درجه اهمیت این موضوع زیاد معلوم نیست. من انشالله فردا میشمرم آیاتی رو که جمع آوری کردم تو این زمینه، آمارش هم به شما میگم تا ببینید خداوند متعال چقدر بر این موضوع تاکید کردن. آقا موضوع خیلی مهمه، انشالله خدا دو تا کار با دل ما بکنه. با ایمان، ایمان رو در قلب ما هم محبوب ما قرار بده، هم زیبا، که حالا این دوتا با هم فرق میکنه که رو هم دیگه چه فوق‌العاده‌ای داره. اصلا اومدیم قرآن بخونیم زیبا بشه برامون، نماز بخونیم زیبا بشه. امام حسین علیه السلام آغاز کننده خوبیه برای زیبایی ها، و از اون طرف کفر و فسوق و عصیان رو بالاخره برای ما زشت قرار بده. یه نفر بود قدیما، خیلی آدم خوبی بود، حالا ما که ظاهرم میدیدیم آدم خوبی بود، یه کمی با سینه زنی اینا مخالف بود ولی بقیهش خوب بود. ما بودم خدا این زیبایی سینه زنی رو این چرا نمیفهمه؟ این که حزب اللهیه، داخل انقلابیه، امام رو مثلا میگه من میمیرم برای امام، امام میفرماید در مورد تو سر و سینه زدن، و حرفای بلند رو داره. دسته های عزاداری رو اول انقلاب، انقلابیون طرفدارای اون آقای دکتر، این آقای دکتر میخواستن تعطیل کنن، اعلام کردن تظاهرات، دسته عزاداری دیگه نداریم، تظاهرات 22 بهمن میریم میدون آزادی، عزاداری روز عاشورا میریم میدون امام حسین، فردا پلاکارد بیارید. امام اومد یک سخنرانی کرد، خلاصه شو به شما بگم، فرمود دسته های عزاداری اسلام رو حفظ کردن. اون حرفی که قبلا حرف فرمودن، بفرمایید عزاداری اینجا با یک بله اضراب بردن سراغ دسته های عزاداری. فرمودن مکتبی که پاش هیاهو نباشه، به سر و سینه زدن نباشه، این مکتب نمیماند. بعد فرمودن زیارت عاشورا تو خونت بخونی، تسبیح بندازی، صد لعن و صد سلام، این اسلام رو نگه نمیداره، باید به تو خیابون داد بزنی. امام ما خیلی فوق‌العاده بود، امام چیزی بود. اینجوری شد دستای عزاداری مون. البته طبق تلاش‌های بالاخره فرهنگی فراوانی که تا حالا انجام شده، یکمی دستای عزاداری الحمدلله موفق شدن رونق بندازنش. لذا اون دسته های عزاداری پرشوری که ما اول انقلاب میدیدیم، نه که اونا رو نبینیم، اونا رو میبینیم، ولی نسبت به این کثرت جمعیت، نسبت به این کثرت علاقمندان ابا عبدالله الحسین، انگار یه عقل زدگی، علم زدگی خاصی دچار شدن. خیلی از مجالس اعضای امام حسین است دیگه میشینن برای خودشون سینه میزنن و مشتی و کیف هم میکنن و برو بیرون داد بزن، بریز تو خیابون فریاد یا حسین یا حسین. نمیکنه، نشسته همینجا داره عزاداری میکنه، پای سخنرانی نشسته. سخنرانی به چه دردی میخوره؟ یا محرم زون که نیست که بشینی پای سخنرانی، که محرم بریز تو خیابون چی میخوای بشنوی دیگه؟ از شنیدی بسه. نه اینجا بیشتر استفاده میکنیم، یه استفاده هم به دین برسون، همش میخوای استفاده بکنی. دسته از داری رو بنداز. زیبایی دین رو نشون بده. بله داشتم میگفتم برات که یه آقایی بود خیلی آدم خوبی بود، به ویژگی‌های خوبی داشت، ولی گاهی با این سینه زنی ها مخالفت میکرد دیگه. حالا آدم عمرش که کم کم طولانی بشه سیر و سلوک آدم ها و قوس صعود و نزول آدم ها رو میبینه. بله الان یه جوری شده که کم کم کشیده تو خاکی و اینا. چند وقت پیش پرسیدم حالش چطوره؟ گفت خوبه، بد نیست، تو فلان مجلس صحبت میکرد، میگفت حالا البته زیادم اینجوری که روز خونا میگن به زینب کبرا بی احترامی نکردن ها، اینا زیاد شلوغش میکنن. گفتم چیا رو میگفت بی احترامی نکردن؟ میگفت مثلا تناب و تازیانه و اینا رو. میگفت نه اینا حالا زیادم سندیت نداره. گفتم میخواستی چیکار بکنن؟ ما همین که زینب کبرا رو آوردن تو مجلس عبیدالله ابن زیاد داریم دق میکنیم. دنبال هستی چی کار بکنن که خیلی ناراحت بشی؟ گفت حالا اینا کدوماش دقیقه؟ گفتم والا ماجرای تناب یه جا بوده، زیاد نبوده، ولی این یه جا رو من بهت میگم ببین دق میکنی یا نه. امروز روز ورود به کربلاست، بزه میدید من مصیبت رو زینب بخونم براتون. اصلا میخوام از اول بخونم براتون. آخه فرمودن که تا رسیدن به کربلا گفتن اینجا کربلاست، حسین شروع کرد گریه کردن. من میگم حسین نه برای خودش گریه کرد، نه برای علی اکبرش، نه برای عباسش، فقط برای زینب. برای بچه هاش هم گریه نکرد. چرا؟ غمخوار دارن اونها زینب، اما امان از دل زینب. و هرچی فکر میدم فقط داره به حسین زینب رو نگاه میکنه. زینب هم اونی که همه این بار غم رو باید به دوش بکشه. شب عاشورا دنبال چی هستی؟ این در راستای همون صحبتمونه ها، کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. دیگه کم کم دشمنم داره براش زیبا جلوه میکنه. نه احترام گذاشتم، بیا زشتی دشمنم داره برطرف میشه براش. آدم اینقدر دیگه منعرف میشه دیگه کم کم زشتی اونا رو نمیبینه. خب روزه رو عرض بکنم. شب عاشورا صدا زد آقا عبدالله، حبیب برو دست خانومتو بگیر، خانومای دیگر اصحابم اینجا هستن، دوست ندارم اینا فردا اذیت بشن، ببرشون دیگه. امام حسین نفرمود که زینب و خانوم من که اینجا هستن اونا چی، فرمود اذیت نشن، برو بهشون بگو. حبیبم ولایت مدار اصلا سرشو بلند نکرد، گفت پیغام شما رو میرسونم. اومد به خانومش گفت که خانوم آقا عبدالله میفرمان که شما برید وسیله رو فراهم کنم تاریکی برید. خانوم حبیب برگشت گفت حبیب تو برای چی اینجا هستی الان؟ حبیب برگشت گفت من برای دفاع از پسر فاطمه. خانوم حبیب عبارتش رو نگاه کن، گفت منم برای دفاع از دختر فاطمه اینجا هستم. بارک الله. خب حبیب ابن مزار اومد جواب خانومش رو به امام حسین داد. الهی فدای قربت حسین بشه. نوشته حسین لبخند زد، دعا کرد. ببینید بعد چیزایی که نوشتن این گل و گوش آدم میبینه اینجوری بوده که این اهل بیت عصمت و طهارت وقتی که به اسارت گرفته شدن، اهل بیت اصحاب هم تو اسرا بودن تو کوفه، اون وقت تو مجلس عبیدالله ملعون وقتی زینب میخواست بیاد، اینا مثل محافظ همه دور زینب رو گرفتن. زینب اصلا با یه شکوهی وارد مجلس عبیدالله شد، وقتی هم که نشست بی اعتنای به کاخ او، به اون سرسرایی که برای خودش درست کرده بود. بعد دیگه عبیدالله خیلی بهش برخورد، گفت اون خانومی که اون وسط هست دورش رو اینجوری گرفتن، اینقدر با ابهت اومده، اون کیه؟ گفتن دختر امیرالمؤمنینه. اونجا بود که خیلی آتیش گرفت، اون حرفا رو زد، گفت دیدی خدا خارت کرد زینب. میخواست بزنه این شکوه و اقتدار. بارکالله به خانم حبیب، بارکالله به خانمای اصحاب که اینجوری محافظانه عمل کردند. و اما امان از دل زینب هنگام ورود مجلس یزید. اولا شما میدونید دیگه خانمهای اصحاب دیگه تو مجلس یزید نبودن، اینا رو کوفه آزاد کرد. ها بگم داد بزن دیگه، چی میخوای نگه داری؟ میخوای نگه داری برای چی؟ اصلا معلوم هست ما تا عاشورا زنده ایم. اونا تجربه قصر عبیدالله رو داشتن، تا میخواستن اسرا وارد بشن یه نامردی تناب آورد گفت زینب خودمه باید با طلاق کنه. بله زیادم بی احترامی نکردم.
بیان معنوی نقطه های آر